به نام خدا و با سلام و روز همهتان بخیر، شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 عصر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری امان الله امیرزاده در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه هم از پایان یافتن یک رشته حملات انتحاری و گروهی در ولایت قندوز خواهید شنید و همچنان صحبت داریم در مورد جزئیات حادثه با قماندان امنیه ولایت قندوز. سایر گزارش ها را نیز برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه های آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که خالد مفتون پیشکش میکند.
قماندان جدید نیروهای ناتو و امریکایی امروز به افغانستان رسید تا مسئولیت نیروهای بین المللی را در این کشور به عهده گیرد. در نتیجه حمله طالبان در ولایت قندوز 5 تن به شمول اتباعی خارجی کشته شدند و در نتیجه حملات انتحاری در شهر لاهور و پاکستان حداقل 42 تن کشته و 180 تن دیگر زخمی شدند. جنرال دیوید پتریوس، قماندان جدید نیروهای ناتو و آمریکایی، امروز به افغانستان رسید تا مسئولیت نیروهای بین‌المللی را در جنگ 9 ساله علیه طالبان در این کشور به عهده بگیرد. همه اعضای سنای آمریکا در هفته جاری به جنرال پتریوس به حیث قماندان نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان رای مثبت دادند. جنرال پتریوس جایگزین سنلی مکریستال بعد از استعفای وای شد. مکریستال بعد از آن استعفا کرد که اظهارات وای در مجله رولینگ استون به چاپ رسید. اظهارات وای نسبت به مقامات آمریکایی توهین‌آمیز تلقی گردیده است. قبل از ورود به افغانستان جنرال پتریوس گفت وای همه تلاش‌ها را به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات نظامی در این کشور به خرج خواهد داد. وای در مورد چنین می‌گوید:
در مبارزه ضد شورش جنبه بشری جنبه بسیار مهم می باشد و بنابراین باید همه تلاش های بشری برای حفاظت از عامه مردم به خرج داده شود و حقیقتا هم باید تلفات مردم ملکی کاهش داده شود.
جنرال پتریوس بیشتر به خاطر تغییرات شرایط جنگی در عراق معروف است. پتریوس همچنان تاکید کرده است که قبل از اینکه وضعیت در افغانستان بهبود یابد اوضاع در این کشور وخیم‌تر خواهد شد. در نتیجه حمله طالبان بالای یک دفتر امدادرسانی قراردادی آمریکایی در ولایت قندوز صبح وقت امروز 5 تن به شمول اتباعی خارجی کشته شدند. محمد عمر والی قندهار میگوید در بین کشته شدگان یک بریتانیایی، یک آلمانی و یک فلیپینی شامل است. دو پلیس افغان نیز کشته شدند. در این حال مراد علی مراد، قماندان قلعه اردوی 209 شاهین، در مورد این رویداد به رادیو آزادی چنین گفت:
در مجموع 6 نفر انتحاری که یکیش در موتر صرف خود انفجار داده بود در مرحله اول و 5 نفر دیگه به اساس عملیاتی که بالای از یک طرف نیروهای امنیتی صورت گرفتن انتحاری ها کشته شدن و تمام افرادی که در اینجا بند مانده بودن اونا کشیده شد. یک نفر پلیس در مرحله اول شهید شده بودن و یک نفرم از گاردای امنیتی از هتل شهید شدن، این دو نفر، و دو نفرم از اتباع خارجی در اینجا کشته شدند.
عمل کنندگان اداره یک شرکت امدادرسانی را که برای اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID کار میکرد در شهر قندوز مورد هدف قرار دادند. طالبان مسئولیت این عمل را به عهده گرفتند و تایید کردند که 6 انتحار کننده در این عمل سهم گرفته بودند. امروز چاشت انفجار در قلات مرکز ولایت زابل رخ داد. به گفته یکی از مقامات محلی که نخواست نامش افشا گردد به رادیو آزادی گفت در این انفجار حداقل یک عسکر خارجی کشته شده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا میکنند که تلفات سنگین را به نیروهای خارجی وارد کردند. در این حال نیروهای بین‌المللی در افغانستان میگویند یک عسکر ناتو دیروز در جنوب افغانستان کشته شد. طبق اعلامیه ناتو این عسکر در یک عملیات علیه طالبان مسلح کشته شده، اما جزئیات بیشتر را ارائه نکردند. در ماه جون 102 عسکر خارجی در افغانستان کشته شدند که این ماه پس از آغاز عملیات نیروهای بین‌المللی در افغانستان در سال 2001 میلادی مرگبارترین ماه برای نیروهای ناتو در افغانستان بوده است. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. حداقل 42 تن زمانی در شهر لاهور پاکستان کشته شدند که دو انتحار کننده از زیارتی را به نام داتا گنج بخش مورد حمله قرار دادند. حداقل 180 تن دیگر در این حمله زخمی شدند. طبق گزارش ها حمله کنندگان روز پنجشنبه در فاصله چند دقیقه خود را منفجر ساختند. هنگامی که این انفجار رخ داد صدها تن در این داخل این زیارت حضور داشتند. به گفته جمشید دکی از کسانی که از حمله جان به سلامت برده، وضعیت بعد از حمله را در این زیارت چنین توصیف میکند:
جب دھماکہ ہوا تو ہر طرف چیخو پکار تھی.
بعد از وقوع حمله بی‌نظمی کامل و کافرما بود. هیچ کس برای کس کمک نمیکرد. هر کس فرار میکرد تا جان خود را نجات دهد. تعداد از طریق دروازه بیرون میشدند و تعداد هم از راه زنانه زیارت بیرون میشدند. هر کس در تلاش نجات جان خود بود. هیچ کس کسی را کمک نمیکرد. اجساد مرده زیادی را دیدم و محوطه زیارت به عوض خون مبدل شده بود. تا حال مسئولیت آن را کسی به عهده نگرفته است، ولی اسلامگران افراطی پیروی از طریقه های صوفیه را بدعت دانسته و در گذشته گروه های مذهبی غیر سنی را مورد هدف قرار دادند. این دومین عملی بزرگ در این شهر است که اخیراً رخ داده است. حدود یک ماه قبل 80 نفر زمانی کشته شدند که عمله کنندگان دو مسجد مربوط گروه احمدی یا قادیانی را در شهر لاهور مورد حمله قرار دادند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مصوبه‌ای را امضا و توشیح کرد که بر اساس آن تعزیرات جدید بالای ایران به خاطر برنامه استعیاش وضع می شود. اوباما در مراسم توشیح این مصوبه در قصر سفید گفت این کار به توانایی‌های ایران برای تمویل برنامه‌های استعیاش آسیب می‌رساند. اوباما در مورد چنین گفت: با این و برخی دیگر از تعزیرات ما قلب ظرفیت‌های حکومت ایران برای تمویل و انکشاف برنامه استعیاش آن را هدف قرار می‌دهیم. ما به حکومت ایران نشان می‌دهیم که اقدامات آن عواقب را در پی دارد و اگر دوام کند افزایش فشار ادامه خواهد یافت و انزوای آن بیشتر خواهد شد. هفته گذشته مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کردند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روند واردات گاز و دیگر تولیدات تصفیه شده انرژی آن کشور را هدف قرار می‌دهد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که اخیراً شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارمین دوره تعزیرات بالای ایران را وضع کرد. نظامیان ترکیه میگویند تیاره‌های جنگی آن کشور در جریان شب گذشته پایگاه‌های کردها را در شمال عراق مورد هدف قرار دادند. این حمله بعد از یک سلسله عملیات توسط کردها در داخل ترکیه صورت گرفته است. طبق یک اعلامیه، تیارات شورشان پیکیکی یا حزب کارگران کردستان را در کوههای قندیل و منطقه اکروک هدف قرار دادند. از چندین دهه بدین سو حزب پیکیکی در منطقه جنوب شرق کردنشینی ترکیه به خاطر خودمختاری جنگ میکنند. این حزب پایگاه‌هایی را در شمال عراق به خاطر راه اندازی عملات در امتداد سرحدات ترکیه مورد استفاده قرار میدهد. بعد از آنکه کمیسیون انتخابات نتایج نهایی همه پرسی را در قرقیزستان اعلام کرد، قانون اساسی جدید این کشور از امروز به بعد مورد تطبیق قرار می گیرد. طبق نتایج اعلام شده، بیش از 90% رای دهندگان یک شنبه گذشته به نفع قانون اساسی جدید رای دادند. فقط حدود 9% برخلاف آن رای دادند. بیش از 72% واجدین شرایط رای دهی در همه پرسی تغییر قانون اساسی شرکت کردند. به گفته رئیس کمیسیون انتخابات این کشور، نتایج همه پرسی شرایط را برای روزا اوتنبایف و رئیس اداره موقت قرقیزستان مساعد می سازد تا فردا شنبه به عیس رئیس جمهور این کشور مراسم تالیف را به جا آورد. قانون اساسی جدید توسط اداره موقت قرقیزستان پیشنهاد شد. اداره موقت قرقیزستان بعد از برکناری قرمانبیک با قیوف رئیس جمهور این کشور در ماه اپریل به وجود آمد.
جام جهانی 2010 میلادی.
دور یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال امروز با دو مسابقه دوام می‌یابد. برزیل با هلند ساعت 6:30 به وقت افغانستان به مساف می‌رود. مسابقه بعدی ساعت 11 شب به وقت افغانستان میان تیم‌های گانا و یوروگوئه برگزار خواهد شد. فردا هم ساعت 6:30 به وقت افغانستان مسابقه دیگر میان تیم‌های ارجنتین و آلمان صورت خواهد گرفت و در ساعت 11 فردا شب تیم‌های اسپانیا و پاراگوئه به میدان خواهند رفت. برنده مسابقات امروز به تاریخ 6 جولای در بازی نیمه نهایی با هم دیدار خواهند کرد و برنده مسابقه ارجنتین و آلمان برنده اسپانیا و پاراگوئه به تاریخ 7 جولای به مساف یکدیگر می‌روند. قرار است مسابقه نهایی یا فاینال جام جهانی امسال به تاریخ 11 جولای برگزار شود.
باز هم خوش آمدید. 59 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب گزارش ها با جزئیات خواهید شنید. در نتیجه درگیری های دیشب که تا پیش از ظهر امروز در ولایت قندوز ادامه یافت، 4 تن به شمول 2 خارجی و 6 انتحار کننده کشته شدند. قمندان قلوروی 209 شاهین:
همین لحظه عملیات ما در هتل آریانا ختم شدند. در مجموع 6 نفر انتحاری کشته شدند.
در همین مورد صحبت را هم خواهید شنید با قمندان امنیه ولایت قندوز. افغانستان به ارزش هزاران میلیارد دلار ذخایر طبیعی در اختیار دارد، اما این معادن باعث انکشاف اقتصادی و ثبات سیاسی کشور خواهد شد. در مورد مطلب تحلیلی را خواهید شنید. با رد کمک‌های 4 میلیارد دلاری برای افغانستان از سوی کنگره آمریکا، وکلای این کشور خواهان بررسی اتهامات حیف و میل مقدار زیاد کمک‌های خارجی در افغانستان هستند. در این اواخر روابط افغانستان و پاکستان به بهبودی گراییده، و اما پاکستان از حضور هند در این کشور نگرانی دارد. گزارش هم در این مورد داریم. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه‌های آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. درگیری‌ها در ولایت قندوز به پایان رسیده است. در نتیجه حمله‌ای که بر یک مهمانخانه خارجی‌ها در ولایت قندوز صورت گرفت، 4 تن به شمول 2 تن از اتباع خارجی کشته شدند. این درگیری ساعت 3 دیشب آغاز شد و تا ساعت 10 پیش از ظهر امروز ادامه یافت. مقامات در ولایت قندوز می‌گویند که اوضاع شهر فعلا به حالت عادی بازگشته است. نور محمد سعیم در مورد از قندوز گزارش می‌دهد.
حوالی 3 بجه صبح روز جمعه 11 سرطان با اثر یک انفجار مهیبی که در قلب شهر قندوز صورت گرفت، نه تنها فضای آرام صبحانه شهر قندوز با نارامی گرایید، بل باعث تشویش شهریان قندوز نیز شد. بعدها معلوم شد که 6 تن از نیروهای مخالف دولت بر یک مؤسسه خارجی مربوط USAID ایالات متحده آمریکا به نام DAI حمله برده. ابتدا یکی از انتحاریان در دروازه دخولی مؤسسه توسط یک موتر صرف انتحار کرده و بعداً 5 تن دیگریان داخل تعمیر مؤسسه شده و آن را حدود 7 ساعت تحت کنترل خود نگاه داشتند. گفته می شود که توأم با این حمله نیروهای امنیتی شامل اردوی ملی، پلیس ملی و نیروهای آیساف ساحر قرنطین و فایرهای متقابل آغاز شد، تا اینکه این سانحه حدود 10 قبل از ظهر روز جمعه تحت کنترل نیروهای امنیتی درآمد. کماندان قول اردوی 209 شاهین در شمال کشور، برید جنرال مراد علی مراد، بعد از ختم عملیات در صاحب رادیو آزادی در مورد خسارات وارده از این سانحه چنین گفت:
همی لحظه عملیات ما در هتل آریانا ختم شدن. خوشبختانه که تماما افراد خارجی که در اینجا موقع داشتن و گاردای از این هتلی که در این موقع داشتن و گیر مانده بودن، اونا صحت و سالم کشیده شدن، هم زخمیایشان و هم خودشان. در مجموع 6 نفر انتحاری که یکیش در موتر صرف خود انفجار داده بود در مرحله اول، و 5 نفر دیگه به اساس عملیاتی که بالای از طرف نیروهای امنیتی صورت گرفتن، انتحاری ها کشته شدن و تمام افرادی که در اینجا بند مانده بودن اونا کشیده شد. 1 نفر پلیس در مرحله اول شهید شده بودن و 1 نفرم از گاردای امنیتی از هتل شهید شدن. این 2 نفر، 1 نفرم زخمی هستند و 2 نفرم از اتباع خارجی در اینجا کشته شدند.
از جانب دیگر مسئول مطبوعاتی PRT جرمنی مقیم قندوز اعلان نمود که از این سانحه با شفاخانه PRT با شمول افراد خارجی و داخلی 8 نفر زخمی انتقال شده و تحت درمان است، که از جمله 1 تن از خارجی ها با اثر زخم شدید در شفاخانه جان داده است، که با جان دادن این فرد شمار کشته شده های خارجی در این سانحه به 3 نفر رسیده است. از طرف دیگر ذبیح الله مجاهد، کسی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، با رادیو آزادی ضمن تماس تلفنی ادعا کرده است که در این سانحه 52 نفر از ساکنین این مؤسسه یا کشته و یا زخمی شدند، ولی این دعوی را نیروهای امنیتی نپذیرفتند. به هر صورت از مشاهده بالمواجهه سانحه پیداست که خسارات مالی هنگفتی نیز بجا گذاشته. از یک طرف تعمیر 3 منزله مورد حمله در اثر تبادله مرمیهای مختلف و نو حریق شده و تمام اساسیان از میان رفت، و از جانب تمام شیشه ها و کلکن های منازل اطراف حادثه تا 50 متری فرو ریخته است، و نیز شمار زیادی از موترهایی که در داخل محوطه تعمیر و یا بیرون آن پارک شده بودند یا از بین رفته و یا خساره شدید دیده است. اندازه این خسارات مالی به صورت دقیق تاکنون معلوم نیست.
از پایان درگیری ها در ولایت قندوز شنیدید. این حملات ساعت 3 شب آغاز شد و تا پیش از 4 امروز ادامه یافت. مقامات تعداد کشته شده ها را 10 تن خواندن که شامل 2 تن از اتبای خارجی، 1 پلیس افغان و 1 محافظ میمانخانه و 6 تن از شورشیان می شوند. جنرال محمد رضا قماندان امنیه ولایت قندوز در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت این کار از سوی شبکه القاعده صورت گرفته است. به گفته وی در نتیجه درگیری ها میان انتحار کنندگان و نیروهای پلیس علاوه بر کشته شده ها 7 تن دیگر نیز زخمی شدند. فرشته نداه در کابل مصاحبه را با قماندان امنیه ولایت قندوز انجام داده و او نخست به رادیو آزادی چنین گفت:
امروز ساعت 3 بجه گروپ انتحاری که داخل محوطه تامین دفتر دی ای آی ساعت 3 وقت در قدم اول با اگر به موتر کروزین عمله انتحاری اجرا میکنه، بعد از گروپ انتحار کنندگان که با سلاح مجهز بودن داخل محوطه میشن. داخل تعمیر بعد از زده خورد با مجرد انفجار پلیس ها را بلاک و محاصره میکنن. گروه دیگه پلیس ما داخل تعمیر شده که با انتحاری ها روبرو میشه، زده خورد میکنن که یک نفر پلیس ما شهید و یک نفر زخمی. بعدا مشترکن با اردوی میری یک جا و کماندو وظایف خدای صاف مشترکن انجام میتن که تمام گروه انتحاری از بین رفته. در نتیجه 6 نفر انتحاری از بین رفته. فعلا هتل، تمام شهر، تمام نقاطی که تدابیر امنیتی ما داشتیم تحت کنترل و تمام تعمیر مکمل تصفیه شده، نیروهای پلیس در اونجا فعلا موجود است.
جنرال صاحب، در جمع کشته شدگان افراد ملکی یا در جمع زخمی شدگان افراد ملکی هم هستند؟
افراد ملکی سطحی از راهگذر که با یک شیشه که چی شده بشار سطحی 4 نفر که بعد از به صورت تداوی شرفا رخصت شده و خوشبختانه که بعد مردم ملکی هیچ نوع زیان نرسید.
یا چطور تانستن مثلا 6 نفر انتحار کننده در او وقت بتانن بدون کدام ممانعت داخل مهمانخانه شان؟ آیا از طرف نیروهای امنیتی کدام اقدام قبلا یا کدام خبر راپور به اینا نرسیده بود که جلو از حمله را بگیرن؟
تدابیری که وجود داشت اینا فاتح 3 بجه صبح با وجود که گاردای محافظتی داشتن با موجی که انتحار اجرا شده یک پیردار شهید شده، 3 نفر زخمی، بعدا گروه دیگه میخواد داخل شده و بعد از خورد همی که چند نفر 6 نفره که فعلا زنده است اتبای خارجی، 3 نفر گارد که زنده است و جمعا پلیس که و اردو کل اقدام کردن. این از جمله تدابیری بود که دشمن در برنامه خود با 6 انتحاری میخواست ساعتا باید مثلا زده خورده باید داشته باشه و از امنیتی شهر اخلال بکنه. به اندازه دشمن ساحه شهرش تنگ شد که خودشان دمون نقطه از بین رفتن.
آیا مسئولیت حمله را از طرف طالبا کسی به عهده گرفته؟
بله، این خود گروه پلان القاعده بود.
هدف عمدهشان چی بود؟ آیا از بین بردن خود خارجی ها در ولایت کندوز؟
هدفشان همین دفتری بود که مورد مثلا عمله قرار دادن، همین دفتر دی ای آی.
فعلا گفتین وضعیت شهر کندوز به حالت نرمال آمده؟
نقطه همینجا برخورد بود و بعد از اینکه تشفه شد فعلا وضعیت کاملا تحت کنترل در اون نقطه و در نقاط دیگه شهر و ولسوالی وضعیت نرمال است.
جنرال محمد رضا قماندان امنیه ولایت قندوز بود که با رادیو آزادی در مورد حملات امروز در این شهر صحبت میکرد. در نتیجه این حملات که بالای یک مهمانخانه خارجی ها در ولایت قندوز صورت گرفته، 4 تن به شمول 2 تن از اتبای خارجی کشته شدند. اما مقامات یکی از شفاخانه ها در ولایت قندوز گفتند که 3 تن از خارجی ها در این رویداد کشته شدند. درگیری ها پیش از ظهر امروز به پایان رسید و به گفته مقامات اوضاع شهر قندوز در حال حاضر به حالت عادی خود بازگشته است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 5:19 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 می‌شنوید. حکومت ایالات متحده امریکا اخیراً اعلان کرد که زمینشناسان آن کشور ذخایر مس، طلا، کوبالت و لیتیوم را در افغانستان کشف کردند. ارزش این ذخایر طبیعی هزاران میلیارد دلار خوانده شده است. اما سوال در اینجاست که آیا کشف این معادن باعث انکشاف اقتصادی و ثبات سیاسی کشور خواهد شد و یا اینکه نارامی‌ها و فساد را در افغانستان بیشتر خواهد ساخت؟ در مورد مطلب را غفور متین تهیه کرده است.
افغانستان و مصیبت منابع. این مطلب عنوان مقاله تحلیلی روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکاست. روزنامه می نویسد. ایالات متحده امریکا اخیراً اعلان کرد که جیولوژیست‌های آن کشور ذخایر مس، طلا، کوبالت و لیتیوم را در افغانستان کشف کردند که ارزش آن به $1 تریلیون می رسد. اما سوال اینجاست که آیا کشف ثروات طبیعی باعث انکشاف اقتصادی و ثبات سیاسی افغانستان می گردد یا اینکه این ثروت فساد و ناآرامی ها را در افغانستان بیشتر می سازد؟ بسیاری از دانشمندان پیشبینی می نمایند که افغانستان به سرنوشت کشورهای مانند نایجیریا دچار خواهد شد و قربانی مصیبت منابع خود خواهد گردید. اما دلایل هم وجود دارد که باید بیشتر خوشبین و امیدوار بود. تحقیقات درباره تاریخ کشورها نشان می دهد که از قرن 19 به این طرف تعداد کشورهایی که از برکت داشتن منابع معدنی به ترقی و پیشرفت نائل شدند دوچند تعداد است که به مصیبت منابع طبیعیشان دچار شدند. ایده از کارشناسان می گویند تا زمانی که در یک کشور اداره و مؤسسات سالم وجود نداشته باشد، منابع سرشار طبیعی رشد اقتصادی را بتی می سازد و زمینها را برای آغاز جنگهای داخلی و روی کار شدن حکومتهای استبدادی مساعد می گرداند. به اساس این استدلال، این که در افغانستان چه اتفاق خواهد افتاد نمیتوان کشورهای مانند ایالات متحده امریکا، کانادا یا ناروه را نمونه و یا رهنمای مطمئن قرار داد. به نوشته روزنامه شاید این ادعا تا حد درست باشد، اما اینجا کشورهای هم وجود دارد که مؤسسات درست نداشتن ولی به سرعت ترقی کردن و به پیشرفت‌های خوب نائل آمدن، چنانچه کشورهای ترینیداد و توباگو در قرن 19 در نتیجه کشف نفت و گاز به پیشرفت‌ها و نظام دموکراتیک نائل شدند. اما معنی گپی نیست که گویا ثروت طبیعی افغانستان حکومت آمد کرزه را در یک شب باعث یک مدل حکومت خوب تبدیل خواهد کرد و این هم درست نیست که بپندارم افغانستان من حیث غریبترین کشور جهان دفعتن به صورت فوق‌العاده بر رشد و ترقی آغاز می نماید، زیرا افغانستان به یک سلسله مشکلات مواجه است. کشور مهاد به خشکه و کوهستانی است، مردم سطح تعلیمات پایین دارند، حکومت مرکزی اصلا وجود ندارد و جامعه به اساس اقوام تشکیل شده که در رأس آنها جنگسالاران رشوتخوار قرار دارند. اما باید گفت که سایر کشورها هم از لحاظ جغرافیایی و تأسیسات به مشکلات مواجه بودند، ولی توانستن بر مشکلات چهره شوند و از منابع طبیعیشان استفاده و بهره برداری نمایند و به پیشرفت و ترقی نائل آیند. چنانچه مکزیکو الی آخر قرن 19 که گاز و نفت در این کشور کشف نشده بود از افغانستان بسیار فرق نداشت. سرمایه گذاری خارجی در این کشور وجود نداشت، اکثریت نفوذ بی سواد بود، حکومت مرکزی فاسد بود و جنگ سالارها در خارج شهر مکزیکو کنترل همه ساعت را در اختیار داشتند. خلاصه که نفت و منابع طبیعی از سالهای 1880 تا 1920 هرچند برای مکزیکو دموکراسی به وجود نیاورد، اما توانست یک سیستم پایدار سیاسی و اقتصادی رشدیابنده به وجود بیاورد. منابع بالقوه سرشار طبیعی افغانستان هم تضمین برای آوردن دموکراسی و ترقی نمی باشد، اما این منابع محکوم هم نمی کنند که این کشور تا ابد در فساد، فقر و جنگ آغشته باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:24 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. یادآور میشم که تمامی مطالب، خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های ما را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی دیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com. مجلس نمایندگان آمریکا کمک بالغ بر $4 میلیارد را برای افغانستان رد کرده است. گفته می شود که در حال حاضر اعضای کنگره آن کشور خواهان بررسی اتهامات حیف و میل مقدار زیاد کمک های خارجی در افغانستان با شراکت مقامات ارشد افغانستان. قادر حبیب در مورد جزئیات بیشتر را دارد.
یک کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده ای امریکا به خاطر نگرانی های رو به افزایش از فساد اداری برای کمک بالغ به 4 میلیارد دلار به کابل رأی مخالف داد. کمیته فرعی تخصیص بودجه دولت و عملیات خارجی گفته است که 4 میلیارد دلار تا زمان حفظ خواهد شد که اداره رسیدگی حکومت ایالات متحده یک بازرسی را در مورد چگونگی مصرف پول های کمکی امریکا در افغانستان انجام نداده است. نیتا لوی رئیس این کمیته روز چهارشنبه گفت تا زمان اطمینان حاصل نکرده که پول مالیات دهندگان آمریکایی به جیب مقامات فاسد افغان، کاروباریان مواد مخدر و توریستان نمی رود، اراده ندارد 10 سنت کمک برای افغانستان را اختصاص دهد. این اقدام مصارف نظامی آمریکا و پروژه های کمک های بشری آن را متاثر نخواهد ساخت، اما بر پروژه های زیربنایی تأثیر گذار خواهد بود. مارک کرک یک عضو این کمیته ابراز نگرانی کرد که این اقدام پروژه های مهم مانند ترمیم سیستم برق قندهار را که به گفته وی برای جلب حمایت مردم از مأموریت آمریکا در آنجا مهم می باشد با خطر روبرو می سازد. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها در این ارتباط پاسخ خود را به کنگرس فرستادند و آماده اصلاحات در ادارات می باشند.
ما وقتا پاسخ خود برای ما روان کردیم، گفتیم که چیزی را که شما به شکل مثال به این تصمیم تان گرفتین و قضاوت کردین اصلا تقاضای ماست که بیاید مطالعه کنیم عواملش را پیدا کنیم. دومی که از حکومت امریکا در 3 سال گذشته که در وقتی که اینا شکایت دارن کمترین پول ما به حساب 3% از حکومت امریکا گرفتیم، فلحاظا کانگرس امریکا وقتی که اینا تقاضا دارن و یا تهدید میکنن به نویت و مصارف خود باید در داخل چوکات و نظام خود ببینن که در اوج چی مشکلات است. چیزی که به ما تعلق داره نظام بهتر مالی که در وزارت مالیه داریم، تعهدی که در دیگه وزارت ها ایجاد کنن، بعضی ایجاد کردیم، در بعضی ایجاد خواهد کردیم، شخصا خودم مسئولیت میگیرم، شخصا خودم.
در حالی که وزیر مالیه افغانستان میگوید آنها اصلاحات در ادارات حکومتی را سر دست دارند، جلوگیری از این کمک مالی 4 میلیارد دلاری شدیدترین عکس العمل مجلس نمایندگان آمریکا را در برابر گزارش‌های رو به افزایش فساد اداری در افغانستان نشان می‌دهد. تازه‌ترین گزارش در این مورد روز دوشنبه در روزنامه واشنگتن پست انتشار یافت که در آن آمده است مقامات ارشد افغان در حکومت رئیس جمهور حامد کرزی مکرراً جلوی تحقیقات در مورد فساد اداری را با افغان‌های گرفتند که دارای ارتباطات سیاسی هستند و نخبگان را به انتقال میلیون‌ها دلار به خارج از این کشور کمک کردند. در همین روز وال استریت ژورنال گزارش داد که بیش از 3 میلیارد دلار به شمول مقدار هنگفتی از پول‌های کمکی ایالات متحده طی سال‌های اخیر از افغانستان به خارج انتقال داده شده است. عمر زاخلوال میگوید این وزارت مالیه افغانستان است که انتقال 4.2 میلیارد دلار را تنها از میدان هوایی کابل در 3.5 سال گذشته ثبت کرده است، نه کدام اداره دیگر. با گفته زاخلوال این در حال است که در این مدت حکومت افغانستان تنها 1 میلیارد دلار کمک دریافت کرده است.
نکته چیر بیرون یا صبح در تحلیل که در پیسی اول وطلی در غلا پیسی دی و دوم در افغانستان حکومت پیسی دی اصلا در ارقام سر نخوری. فرزه که چه در ذر میلیونه دلار چه در افغانستان حکومت در پدرینی مکلوک ورکوشوی در طول د افغانستان حکومت غلا کړی، فرض که چې دا ټول یې وویستې خانو دغه نورې 3.5 میلیارد یا 4 میلیارد یا 5 میلیارد دا به کوم ځای راغلی.
و این میگوید مطالعه آنها نشان میدهد اکثر این پولها مربوط به قراردادهای میشوند که جامعه جهانی بدون کدام مداخله حکومت افغانستان در اختیار شرکت‌های بزرگ جهانی قرار میدهد. وزیر مالیه افغانستان در حالی که فساد در ادارات حکومتی را تایید میکند مسئولیت بیشتر را به کشورهای کمک دهنده ارتباط میدهد. فساد اداری در افغانستان تنها عامل ثروتمند شدن مقامات ارشد این کشور دانسته نمی شود، بلکه باور مردم عادی را نسبت به مشروعیت و کفایت حکومت کابل نیز کمرنگ تر می سازد.
شنیدید که مجلس نمایندگان آمریکا کمک بالغ به 4 میلیارد دلار را برای افغانستان رد کرده است. نیتا لوی رئیس کمیته تدارکاتی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است روی این کمک ها بعد از آن دوباره بازرسی خواهد شد که این کمیته یک نشست را در دبی در مورد فساد اداری افغانستان برگزار کند. به گفته او با این نشست معلوم خواهد شد که آیا حکومت کابل با فساد اداری مبارزه می کند و این را هم تعهد کرده می تواند که دلارهای امریکا مورد دستبرد قرار نخواهند گرفت. اما مقامات افغان در این مورد اظهارات، البته با این اظهارات مقامات امریکایی مخالفت دارند. ساعت 5:30 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. خالد مفتون را با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
جنرال دیوید پتریوس، کماندان جدید نیروهای ناتو آمریکایی، امروز به افغانستان رسید تا مسئولیت نیروهای بین المللی را در این کشور به عهده گیرد. در نتیجه حمله طالبان بالای یک دفتر امدادرسانی قراردادی آمریکایی در ولایت قندوز صبح امروز 5 تن به شمول ادبای خارجی کشته شدند. امروز چاشت انفجار در قلات مرکز ولایت زابل رخ داد. به گفته یکی از مقامات محلی در این انفجار حداقل یک عسکر خارجی کشته شده است. حداقل 42 تن زمان در شهر لاهور پاکستان کشته شدند که دو انتحار کننده از زیارت را به نام داتا گنج بخش مورد حمله قرار دادند. حداقل 180 تن دیگر در این حمله زخمی شدند. نظامیان ترکیه میگویند تیاره های جنگی آن کشور در جریان شب گذشته پایگاه های کردها را در شمال عراق مورد هدف قرار دادند. بعد از آنکه کمیسیون انتخابات نتایج نهایی عمل پرسی را در قرقیزستان اعلام کرد، قانون اساسی جدید این کشور از امروز به بعد مورد تطبیق قرار میگیرد. و دوره یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی امروز با دیدار تیم‌های برزیل و آلمان ساعت 6:30 به وقت افغانستان آغاز می‌شود. مسابقه بعدی بین تیم‌های یوروگوئه و گانا ساعت 11 شب به وقت افغانستان آغاز می‌گردد.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. نقش پاکستان در افغانستان عنوان مقاله است که از سوی مجله اکونومیست نشر شده است. نگارنده این مقاله از کنسولگری هند در ولایت قندهار بازدید کرده و تاثیر رقابت دیرینه میان پاکستان و هند بر اوضاع افغانستان را بررسی کرده است. البته نسبت کمبود وقت این گزارش در برنامه کنونی از نشر باز ماند و در مجله خبری ما در همین مورد خواهید شنید. همچنان در مورد مسابقات جام جهانی فوتبال که درست یک ساعت بعد دوره یک چهارم نهایی آغاز خواهد شد در مجله خبری برایتان خواهیم گفت. در نخستین مسابقه ساعت 6:30 به وقت کابل برزیل و هلند به مسافه هم دیگر می روند و سپس ساعت 11 شب مسابقه تیم‌های گانا و یوروگوئه برگزار خواهد شد. فردا هم ساعت 6:30 مسابقه دیگری میان تیم‌های ارجنتین و آلمان صورت خواهد گرفت و در ساعت 11 تیم‌های اسپانیا و پروگوای با میدان خواهند رفت. نتایج تمامی مسابقات را از رادیو آزادی و صفحه اینترنتی ما شنیده میتونین. حالا ساعت 5:32 به وقت کابل است. برنامه های هفتهوار این ساعت را ماده نشر داریم. نخست برنامه آزادی و شنوندگان با میزبانی ظریف نظر و سپس برنامه از ماست که بر ماست.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به 400مین برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. با امید این که از برنامه های گذشته ما خوشنود و راضی باشید و انعکاس آواز شما ادامه می دهیم. در این برنامه بر علاوه پیام ها و مصاحبه ها مضمون یک نامه که از روسیه رسیده است نیز نشر خواهد شد.
سلام های خوبی را خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و خصوص آقای ظریف نظر تقدیم ندارم. بعد از اینجانب حمیده از ولایت بدخشان ریچال شهر بزرگ قریه جاگانی میباشم که ما مردم مشکلی افغان داریم. فقط داخل مرکز ما شهر بزرگ یک پایه افغان بسیم و یک عربه هست که فقط از اخر مردم مرکز بهره میگیرن. بس خلاص دیگه ما افغانستان قریه بزرگ از مشکلی افغان بسیار زیاد دارم.
به نام پروردگار بزرگ و پروردگاری که در هم کننده ظالمان است. اینجانب انجینر عمر هاشمی، مسئول تولید برق ولسوالی بارک. اولا یک پیام دارم که خدمت جناب وزیر انرژی و آب و رئیس افغانستان برشنا شرکت و همچنان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان تقدیم میکنم که ولسوالی بارک یکی از ولسوالی های دورافتاده است که برق بارک در سال 1365 هجری شمسی ایجاد شده و تا کنون از آغاز تا کنون کدام عکس العمل در این راستا در عمران مجدد برق صورت نگرفته. همچنان وزیر سیم و انرژی و آب در سال 1387 از ولسوالی بارک دینم با عمل آورد و در راستای عمران مجدد برق این ولسوالی وعده همکاری نمود که تا کنون هیچ گونه وعدهشان تا به حال عملی نشده است. و از سوی دیگر در سال 1387 هیئتی از طرف وزارت افغانستان برشنا شرکت با ولسوالی بارک تشریف آوردن که شبکه برق بارک را دیدن و سروی کردن و همچنان وعده همکاری نمودن و طبق تماس تلفنی با رئیس برشنا شرکت نو پای ترانسفارمری که از طریق قیف مسیر قیف که مقیم بارک است برای مردم بارک داده شده بود و سوخته و از بین رفته بود اونا را جهت ترمیم با کابل بردن و به سبستشن شمال انتقال دادن و تا کنون ما از اون خبر نیستیم که آیا آنها ترمیم شدن یا نشدن و سه دانه آن را به سروی دادن. ما جدا تقاضا میکنم از مسئولین که اگر ولسوالی بارک و مردم بارک از نقطه نظر جغرافیایی از جمله ارضی افغانستان است توجه باید بکنند و خود بارک دارای سه دریای است که میلیون ها مگاوات برق تولید کننده است، چرا در این راستا توجه نمیکنند؟ آیا دریاهای که در بدخشان و دیگر نقاط افغانستان است نادیده میگیرند؟
بدون تبصره.
سلام علیکم رادیو آزادی، من جمشید هستم از شهر کابل. شما رو زحمت بیتم تلفن کردیم. من از وزیر صاحب جدید افغانستان از وزیرهای نوش خصوصا وزیر داخله تقاضای مهمیست من حیث یک افغان یک همشهری وقتی که اینا وزیر میشن کوشش کنم که در قدم اول روی تعلیم و تربیه پلیس افغانستان زیاد زحمت بکشن. پلیس افغانستان واقعا که بدون تعلیم است و تربیه هم ندارن. همی که جناب کرزی صاحب برای مردم میگه که طالب جان ورو راشد چسوله وکو، این خوبه این نمیشه. همی مردم افغانستان این همی حال حدث از همی پولیس افغانستان انقدر به تکلیف هستن که حتی مردم عادی افغانستان دل دارن که برم کتی طالبه و پیوندن. در صورت که قوه قضایی افغانستان جور نشه، قاضی های رشوت خور گم نشه از این مملکت، این پلیس که مردم جرات نمیکنه که یک مشکل خود بره برش بگه به خاطر که پلیس مشکل شد چند نسازه، نمیتونه که یک چهار نفر که مخالف هم اسوان به این وطن بیان و در این مشکلات از این وطن زندگی کنن. امروز مردم افغانستان میره مشکل خود به طالبان میبره که حل کنه. شما باید روی همین قوی قضایه و پلیس افغانستان زیاد کار کنین که مردم بالای از اینا اعتماد پیدا کنن، بعد از او باز بگه این طالب جان و رو را بخیر راشه. و سلام.
محترم آقای محمد امین بسمل، ما از شما پیام داشتیم در مورد زندانیان افغانی در قزاقستان. در این مورد اگر به ما معلومات کامل تر بتین که در پروگرام ما نشر شود.
بسیار تشکر آقای نظر. بله، دوستایی که از قزاقستان از شهر الماته و دیگه شهرها زنگ زده بری ما، اونا شکایت دارن که زندانیش در شرایط بسیار بدی اوجا زندگی دارن، بلخواسته یک زندانی که در منطقه بسیار دور و درازی به نام کستانه است. یک سپورتمن ورزشکار بسیار خوبی افغانی در اوجا زندانی است که هیچ کس اوجا کس نمیمانه که پرسانش بره و بسیار دورم هست و کدام خیش قبم هم نداره اوجا. در مجموع همه زندانی ها میگن که اگر ما را به افغانستان تبدیل بسازن بسیار خوش میشیم، چون بزیار دوستان نداره، خیش قبم ندارن و دیگه بسیار وضعی بد هم راشان صورت میگیره. با جایی که مثلا در جای بسیار دور هستن، اما کسان های اگر میگه جای دور با مرکز الماتا مرا کس نمیبرن با افغانستان تبدیل نمی کنن، در مرکز الماتا بیارن که کم از کم یکان افغان خوب ببینیم که بیا یک روز پرسان مرا بکنه. یعنی اونا با یک تکلیف روانی دچار هستن. اموز ورزشکار افغانی که قهرمان بوکس بود، اونمو چانس داشت که با چیز بره به کانادا بره، ولی به ارتباط یک دسته و توطیه و گرفتار شد و نالی زندانی است. 10 سال میشه، یعنی قدش 10 ساله یا 12 ساله است که 4 سالش تیر شده. به این حساب در مجموع کل زندانی ها خواست اولش هم است که به افغانستان تبدیل شده، خواست دومش است که از شهرهای دور و دراز به چیز بیاره به مرکز الماتا که همونجا افغان ها یک ذره هستن که پرسانش بیاره.
آقای بسم الله، ما پیام شما رو امروز نشر میکنیم و ببینیم که به گوش مسئولین امور میرسه یا نمیرسه و هم کوشش میکنیم که مستقیما با مسئولین امور در میان بگذاریم. تشکر از پیامتان.
از شما هم تشکر.
محترم آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، ما یک نامه داریم از محصلین افغانی در روسیه که برتان میخوانم. مضمون نامه چنین است: به نمایندگی 11 تن از محصلین افغان که در کشور روسیه مشغول تحصیلند، به اجازه شما مشکلی را در میان مگذارم که خود نمونه از فساد اداری و بستگی به سرنوشت تحصیلی 11 نفر جوان دارد. در سال 1387 یک تعداد از محصلین افغان از طریق وزارت تحصیلات عالی کشور عازم روسیه گردیدند. در زمینه مصارف با محصلین طور پروتکل عقد گردید که مصارف رفت و آمد و سایر مصارف معیشتی به دوش محصل بوده، اتاقهای لیلیه از طرف کشور روسیه مهیا گردیده و جهت مصارف خوراکه ماهانه مبلغ $100 از طرف دولت افغانستان ذریعه سفارت افغانستان در مسکو برایشان داده خواهد شد. حالا که پوره 1.5 سال می شود، این محصلین در شهر بلگراد روسیه یا به گفته عام در بلگراد روسیه می‌گذرد، $1 چی که یک افغانی هم برایشان داده نشده و ما فامیل ها هم توان پرداخته چنین مصرف را نداریم. امروز جوانان ما در آنجا به شکم گرسنه میخوابند. آنها میگویند که اگر حقوق ما از طرف وزارت تحصیلات عالی پرداخته نشود، ما مجبور به ترک تحصیل گردیده و در پی لقمنان خواهیم شد. حالا شما بگویید که فامیل ها چی کرده میتوانیم و آنها که در کشور دومی مصروف تحصیلن چی کرده میتوانند؟ و جز این که وزارت تحصیلات عالی کشور توجه نموده، غفلت را دور ساخته و کم مسئله را با جدیت کامل تعقیب نمایند و مسئولیت را که در قبال جوانان کشور دارند احساس نمایند. اگر این جوانان تحصیل را رها کنند، آیا کشور روسیه در مورد بورس‌های تحصیلی به کشور ما دوباره موافقه خواهند کرد؟ ناگفته نباید گذاشت که این محصلین چندین بار به سفارت افغانستان در روسیه مراجعه کردند. آنها برایشان میگویند که ما هم چیزی کرده نمیتوانیم. اگر وزارت تحصیلات عالی توجه نکنند، ما از کدام مدرک حقوق شما را خواهیم داد؟ با احترام، عبدالکریم به نمایندگی فامیل های محصلین، شهر بلگراد روسیه. محترم آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، با مشکلات محصلین آشنا شدید، چی گفتنی دارین؟
تشکر. چیزی را که امای هموطنان ما در جریان هستند که در یه واخر تعداد بورسیه ها از کشورهای مختلف جهان برای وزارت تحصیلات عالی امساله داده میشه که در حدود 40 کشور جهان است که برای ما بورس میتن، از 400 بورس گرفته تا یکی دو بورسی که وجود میداشته باشه. و در این راستا شما میفهمین که تمام بورسیه ها شرایط خود داره و کاندیدای مشخص خود ما در این ارتباط می داشته باشیم و مطابق به شرایط خود کشور بورس دهنده بر از اونا ما محصل آماده می سازیم. به همین شکل کشور روسیه ها چند قبل جناب پوهنوال محمد عثمان بابوری، معین تدریسی وزارت تحصیلات عالی، پیش از این که در ارتباط با موضوع بورسیه ها با سفیر روسیه در کابل ملاقات داشت و در ارتباط با بسا مسائل تبادل نظر کردن، از او جمله صد بورسی را که کشور روسیه به افغانستان داده و شرایط بورسیه که قبلا هم شما اشارات در این رابطه داشتین، یکی از هم او است که تمام مصارف به دوش خود محصل است و تنها جای یا محلی که دروج تحصیل میکنن برای محصلین افغانی مهیا میشه. اما آن چیزی که در سالهای قبل بوده در ارتباط با موضوع بورسیه ها که تعداد زیاد از محصلین کشور ما در روسیه تحصیلات عالی خود به شکل آزاد پیش میبرند، اسنادشان به وزارت تحصیلات عالی است طبعا و به تعداد همین 14 کشور که تعداد زیاد محصل ما داریم تمام اسناد موجود هست. کسایی که مستحق ماش شناخته میشه یقینا بر از اونا ماش پرداخته میشه. این مسائل قبلا حل شده. کسایی که اسنادشان به وزارت تحصیلات عالی باشه از مجاری خود وزارت محترم خارجه حل میشه، در این قسمت نگرانی وجود نداره. اگر لستشان به وزارت محترم وزارت خارجه رسیده باشه و در این موضوع اعتماد برشان پول ماششون پرداخته میشه.
تشکر از توضیحاتون آقای عظیم نوربخش. معمو قسمت نامه را باز یک دفعه برتان میخوانم که میگن در سال 1387 یک تعداد از محصلین افغان از طریق وزارت تحصیلات عالی کشور عازم کشور روسیه گردیدند. در زمینه مصارف با محصلین طور پروتکل عقد گردید که مصارف رفت و آمد و سایر مصارف معیشتی به دوش محصل بوده، اتاقهای لیلی از طرف کشور روسیه مهیا گردیده و جهت مصارف خوراکه ماهانه مبلغ $100 از طرف دولت افغانستان ذریعه سفارت افغانستان در مسکو برایشان داده خواهد شد. حالا میگه یک کنیم سال پوره گذشت، هنوز میگه یک قران ما نگرفتیم. حالا ما از گفتار شما قسم نتیجه گرفتیم که اگر اتر یک چیز تعهد باشه شما این موضوع رو انشاءالله تعقیب میکنین و از طریق سفارت افغانی در مسکو هرچی زودتر کوشش میکنین که این پرداخته شد و برازی که اونا میگن تا ما گرسنه خواب میشیم.
یقینا جناب ظریف صاحب، چیزی که بسیار زیاد مهم است، یک اقدامات در گذشته صورت گرفته.
بله.
ما در این راستا هم وزارت محترم خارجه مثل سایر کشورها بخصوص با 14 کشوری که بیشنه بورسیه ها را بر ما اعطا میکنن رسیدگی صورت گرفته. اگر چنین موضوعی وجود داشته باشه، من فکر میکنم که این موضوع در صدر اجندای بوده که برای کشورهای دیگه هم مثل تعداد زیاد از محصلین خود ما در تاجیکستان داریم که قبلا نیا هم مشکل داشتن، مشکلشان رفع شده و وزارت محترم امور خارجه، تحصیلات عالی و سایر وزارتخانه که در کمیسیون توزیع بورسیه هستن، اینا اقدامات چنمی بوده که بتانن مشکلاتشان حل شوه. اگر کار دوباره به وزارت محترم خارجه و از طریق بر وزارت تحصیلات عالی یک بار دیگر ما سر مسائلشان تاکید صورت میگیره، انشاءالله مشکلشان حل خواهد شد.
خب محترم آقای نوربخش، بسیار زیاد تشکر. ما این موضوع رو باز تعقیب میکنیم اگر شما به ما وقت بدین که بازم هفته دیگه. امروز خود جمعه است. تشکر از روده ای روز رخصتی که با ما صحبت کردین. در شهر بلگرد روسیه یا به گفته عام در بلگراد روسیه این شاگرداستان 11 نفر هم فامیلاشان اینو نوشته کردن. اگر شما وقت داشته باشین روز سه‌شنبه باز شما رو زحمت میدیم، چون ما پروگرام داریم تا نتیجه را از شما بگیریم. سیم
بسیار زیاد تشکر. اتمن مسائلی را که در ارتباط با موضوع این تعداد از محصلین عزیز ما که در کشور روسیه هستند پیگیری میشه و انشالله نتیجه را که در ارتباط با موضوع انکشافاتی که وجود داشته باشه شما را در جریان قرار بدیم.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای عظیم نوربخ، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی. تا سه‌شنبه خداحافظ.
بله رادیو آزادی، این بنده یک خواهشی دارد. شیخ جان از ولایت غور الاسفلی شرک ذریعه الغوری به شما اعتماد شده. چند وقت می شود که در ولایت غور جنگ های خسارتمند وارد گردیده است از طرف طالب ها. باید از شما خواهش میکنیم که جلوی اونها را بگیرید که ما مردم غریب و بیچاره نمیتوانیم که کاری بکنیم. همین را از شما خواهش میکنیم که سرداد سرای ما را نشنود. خداحافظ.
سلام علیکم. شما به جریان هستیم که دولت جمهوری افغانستان یک اداره مستقل دیر به خاطر مبارزه علیه فساد اداری معین ساخته و تا یک سال دو سال سه ساله که فعالیت میکنه، اما متاسفانه که در ولایت غور ما هیچ خبری نیه. چنانچه تا یک سال شده یک کماندانی به حیث کماندان امنیه ولایت غوره که هیچگاه کفایت و درایت از خود نداره. تمام راه های موصلتی اولسولی ها منگذری میشه، از کماندان ها خویج اطلاعی نداره، حرکات از اینا خلاف قانون و خلاف پرانسیب پولیسی یک کشور و یک دولت بوده. بنابراین اگر دولت در سیزی تصمیم نگیره، ملت نهایت پریشان و رنج دیده شده که بیشتر تحمل و طاقت ندارم. این جانب محمد شریف از رسولی تیوره ولایت خوش.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. اسم ما جوهرشاز، یک تن از محصلین افغانستان. تمام این بدبختی هایی که صورت میگیره تأسف میکنیم به هموطنهای ما که با وجودی که از آب و هوای ما تغذیه میکنن، از غذای مملکت تغذیه میکنن، با آلهی که دیگرها شده هموطنهای بیچاره ما را میبرن، طفل بیچاره ما را میکشن، موسفید بیچاره ما را میکشن،
زن مملکت می کشند. این کار کاری خوبی نیست، این شهامت اخوان نشان نمیده. خدا کنه که از این کارشان صرف نظر نمایم. تشکر از رادیو آزادی.
الو، سلام علیکم. حسن رضایی هستم، از تهران زنگ می‌زنم. آقای زیر نظر، من درباره مهاجر می‌خواستم صحبت کنم. الان داخل اردوگاه اسکرواد ورامین هستم. این مری انتظام دهی دو روز مهاجر افغانی رو خیلی از جنازار ما جمعاری میکنه، تحت جمعاری داره. بعد میره داخل اردوگاه، اینجا زن و کودک و همه رو لطکوب میکنه، هیچ کسی نمیذاره که اونجا بره، اونا که مریض هستن بیرون کنه، زیر شکنجه قرار داره اینجا. بعد از شما خواهش دارم که یک خبرنگاری رادیو آزادی داره بفرستین اینجا بررسی کنه درباره مهاجرین. هیچ که تعداد اینجا بدل مهاجرین نمیرسه، نه سازمان ملل نه تا سفارت افغانستان. این سفارت افغانستان که اینا دخالت ترین آدما اینجا حضور داره، اینجا نه مسئولیت به دوش داره نه اینی که باز به گردن میگیره اینا. ما شما خواهش دارم از شما، از وزارت مهاجرین، وزارت خارجه، حداقل این لدکوب اینجا میشه باید سر مردم شه ببینه چی که میبرسه مثلا جای حتی اینجا و خوب بسر کجاست، جامعه جهانی کجاست؟ ما اینقدر مثلا اذیت میشیم، آیا ما چی گناهی کردیم؟ اینجا کشور جمهوری اسلامی، اما اینقدر اذیت آزار چرا میکنیم؟ ما مسلمان نیستیم، گناه ما چیست؟ من دور از اردوگاه اسکرآباد هستم، اینجا میخوایم دو نفر آزاد کنیم، نمیذاره اینجا، زنها رو میزنه، لاتکوب میکنه، بچه ها هم اینجوری، اونهایی که مریض هستن نمیذاره که زیر تداعی بره، شفاخانه بفرسته. ما خواهش میکنیم صدای ما رو پخش کنید، شما هم تشکر میکنیم که سال گذشته صدای ما در کشورهای جهان رسوندید، هیئت آمده بررسی کرده. ما خیلی تشکر میکنیم از شما آقای ظریف نظر.
محترم ظریف نظر، درباره امی ایران و ایرانیان و آنو که گپهایی میزنید، آیا شما میدانید که افغانستان با کارگر و کار ضرورت دارد؟ در همین حالا ما از غرمش صحبت میکنم، درو است، هیچ کس پیدا نمیشه، گندم سر بخور چپاش داره است، همین ایرانی ها ده کار بکنه برادر. واسلام.
خودم از ولایت کاپیسا دم میزنم، ساعت همی گپای مرگده میرادوی آزادی نشر شد، بسیار میربانی تشکر مین محمد رادوی آزادی. در طول 3 ماه 4 ماه در ایران کار کرده ایم، پیسی ما را تا بال اصلا هیچ پرداخت نکرده، خود ما را مرز کرد آمدیم در افغانستان. از دولت اسلامی جمهوری افغانستان ما خواهش میکنیم که کدام کنسولگری یا چیزی امضا بکنه که این پیسه بدبخت افغانی‌ها را باید پرداخت کنه. و سلام، با احترام، ما مردم خود بیشی بیچاره بدبخت هستیم. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان میخواهیم که به زودترین وقت باید غم افغانی‌ها را بخوره. و سلام، با احترام.
الو، سلام علیکم. ملاقات هستم از ولایت دایکندی، از رسوالی کجران، از کندوی بالا، فعلا مقیم تهران میباشم. آقای رادیو آزادی، آقای ظریف نظر، شما خواهشمندیم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. حکومت ایران خیلی با مهاجرین افغانی برخورد شدید میکند، مهاجرین را بر سر کار نمیگذارد، منوایی ها بر روی مهاجرین بسته شده. خدا حافظ.
آقای ظریف نظر، ببین، صدای مهاجر بدبخت افغانی از مقیم ایران چه صدا و نالوار و خندوار مردم شده ایم، چه مشکلات ها به سر ما آمده، کارمانده های ما در افغانستان چشم به رشوت بسته، ببین که مهاجر به چی حالت به سر میبره، وای ببین که مهاجر به چی بدبختی و آوارگی به سر میبره. خدا حافظ.
الو، خیلی قریشی هستم، از سینم تو مفت میگین رادیو آزادی. بخاطر موضوع آقای خیرشایی، مولای خیرشایی که در زندان وکیل‌آباد مشهد است، میخواستم بپرسم که آیا همین مسائل چه داره که یک سنی او در همونطور محیط منطقه تهران 2 سال میز بر حبس، آیا شما معلومات دارین؟ مشکل همونطور مثل هایی که در حبس در زندانهای ایران به داد مردم، به گوش مردم بعد رسانده باشه و به داد همونطور مساکین فقیرهایی که از حق حقوق خاصی که خدا برای ما داده دفاع میکنه در پشت میله های زندان فیران به سر میبره.
بله، سلام علیکم. ما در مثال بندیا پیشیات را کلمی پیدا پیشیات کردیم، پیشیات ما در برای زندانده ایران است. دارم یک تقاضی نمی کنیم، را یلانو نمی کنیم، بشارت نمی کنیم.
بدون تبصره،
و این شماره تلفن به رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 0700 084 620. تکرار می کنم، 0700 084 620.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چنین زار و ضعیف است، زین قوم شریف است. از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست. از ماست که بر ماست.
شنونده عزیز، مقدمتان در برنامه از ماست که بر ماست یک بار دیگر خوش و خجسته باد. در برنامه های گذشته در مورد غارت، چپاول و انهدام موزیم ها، معو ارزش های فرهنگی و معنوی و ایرانی و تبایی شبکه برق و تلفن در افغانستان که در آغاز دهه 90 به طور بی‌رحمانه صورت گرفت صحبت شد و دیده شد که از ماست که بر ماست. در این برنامه نیز باز هم به کمک شما تلاش می شود این پرسش که چرا از ماست که بر ماست یک بار دیگر مطرح شود. متاسفانه در روزگار حاضر عادت و انتظار بر این است که همه کارها را دیگران برای ما انجام دهند. چرا همیشه و همیشه توقعات بیشمار از بیگانگان کرد و انتظار داشت که دیگران کارها را برای ما انجام دهند؟ در این برنامه از خانه و کوچه خود آغاز می کنیم. در این نکته جای تردید وجود ندارد که نظافت یک اصل مهم زندگی است. اهمیت آن در حد است که دین مقدس اسلام آن را جزء ایمان دانسته است. وضعیت نظافت در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ جمهوری اسلامی افغانستان چگونه می باشد؟ آیا وظیفه پاک کردن شهر تنها وظیفه شاروالی است؟ یک باشنده شهر کابل در این مورد چنین می گوید:
شما شاهد هستین در طول دو سال گذشته هرچند که چندین شاروال براتون بگویم تبدیل شده است، سمتش برطرف شده است. با او هم توجه بیشتر به خاطر پاکاری شهر به ویژه شهر کابل نشده، ولی باید بگویم که شهروندان کابل هم نقش بسیار مهم ارزنده دارد در پاکاری شهر. اگر شهروند هر شهروند با توجه نکنند که قسمت پیشروی دکان خود، خانه خود پاکاری کنند، یک شاروالی نمیتونه به تنهایی تمام شهر کابل پاکاری کنه.
درست است که شاروالی در زمینه پاک نگه داشتن شهر و بازار مسئولیت دارد و آن را باید به طور درست آن انجام دهد، ولی سر به گریبان خود باید خم کرد و دید که حتی در آن جاهایی که بیرل های کثافات هم گذاشته شده اند اکثرا دیده می شود که داخل بیرل ها خالی و همه کثافات در خارج و اطراف آن و در فاصله چند قدمی آن ریخته شده است.
باید خود مردم هم سهم بگیرند، خود مردم هم باید پاکی و صفایی کنند. مردم ها هستند که کثافات خود واسه که کثافات دانی پرته، در خلطه پلاستیک پرته، اون را می گیرند، جوچه می پرتن یا در بغل ترک می پرتن. باید که در کثافات دانی پرتن یا در خلطه پلاستیک پرتن که از این کدوم مکروب چیز با وجود نبره، مردم مریض نشد.
آیا مجبور ساختن همشهریانی که زحمت طی کردن چند قدم و انداختن کثافات را به داخل بیرل به خود نمی دهند نیز وظیفه شاروالی است؟ یا بالای هر بیرل کثافات یک پلیس را مقرر کرد تا انداختن کثافات را نظارت کند؟ یا همین که قوای ناتو و آیسف بیاید کثافت را جمع کند که ما در مقابل خانه همسایه خود ریخته ایم؟
مردم حتی این در پیش خانه مردم میگیرن کثافات شما اندازن، همه این کمیج انسان زندگی میکنه، مثال خانه از منطقه از یک چی هست صد نمقی که آنه او از پیش خانه خود طرف پاک کنن خلوت بچ میکنه. باید دوی کار را نکنن، چرا که اما هر منطقه از خود یک جای خصوصی داره به خاطر همی کثافات چیزا که خود شاروالی او را جور کردن. باید اونم خودم جایی که شاروالی تعیین کرده اونم جا پرتن دیگه، هیچ کدام گپ نیست، کل جای پاک ستره منظم اونم از این مرض چیزا مردم پیغام میباشن.
در مورد این که پروژه غصب زمین‌های دولتی در شیرپور کابل چگونه طرح و عملی شد، باشد برای آینده. اینک در آنجا قصرهای زورمندان با پولهای باد آورده سر به فلک می‌ساید. در این محله تازه به دولت رسیدگان وضعیت فرهنگ زندگی شهری چگونه می‌باشد؟
لگاه مطرح میشه میگم با کوچه خود جور نمیگن کوچه این شیر برو تک نه ده سال این میتونی کنه کوچه وقت زمستان میشه باران میشه او دند است اون چقوری است ما بلدنگ است کنه ما دفتر خارجی میشین تا بالا من مردار کثافت ضیافتان چی دی آشغالدانی یک بغلتون افتادگی جنگلیش ده بیرون آشغالدانی ها خالی است.
آره اگر سر به گریبان خم شود این نکته آشکار می شود. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچی کردان آشنا کرد و به این آشنا باید گفت از ماست که بر ماست.
از ماست که بر ماست.